پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 18 شهریور 1401 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر 2022 میلادی. این 121 قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود میگم به حضور تک تک شما شنونده های خوب پادکست هفت. از اینکه امروز هم با من ایمان و هرانوش همراه شدید سپاسگزاریم.
من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید سلام و درود میگم. خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم. خب شنونده های خوبمون، دوست داریم با این سوال شروع بکنیم که آیا شده شما هم در دنیای امروز گاهی وقتا احساس بکنید که باورهای شما با نوع و شیوه زندگی روزانه‌تون همخوانی نداره؟
شده احساس بکنید بایستی راجع به باورهای مذهبیتون بیشتر جستجو بکنید، دلایل اعتقادیتون رو بررسی بکنید و حتی شاید گاهی وقتا جرأت داشته باشید که در جستجوی حقیقت مسیرهای تازه‌ای رو پیش بگیرید؟
به نظر شما در دنیایی که علم و تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده، آیا هنوز دین میتونه نقش موثری در تحول جامعه ایفا بکنه؟
ما امروز قرار راجع به همین موضوعات حرف بزنیم و از جایگاه دین بگیم در دنیای مدرن.
همونطور که همه ما میدونیم جامعه انسانی امروز به سوی تمدنی جهانی در حال حرکت و روابط انسانی و داد و ستدهای انسانی در حال تحول هستند. مشخصه این دوران گذار دو فرایند همزمان هست: فروپاشی تدریجی نهادها و هنجارهای اجتماعی کهنه و ظهور تدریجی نهادها و هنجارهای اجتماعی نو.
در دنیای امروز نظام‌های معنا از طریق تعدادی از نهادها مثل ادیان، خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و حتی حکومت‌ها ترویج میشن در جامعه. اما یه نکته رو خوبه که در ذهن داشته باشیم و اونم اینه که دین در تمامی طول این اعصار و قرون گذشته ثابت کرده که نیروی محرکه قوی و منحصر به فردی داره که میتونه از طریق معنا بخشیدن به زندگی انسان با عمیق‌ترین انگیزه های انسانی پیوند برقرار کنه.
دوم این که در تمام طول تاریخ با گسترده تر و پیچیده تر شدن شیوه های سازماندهی اجتماعی، تحولات در تفکر دینی اغلب در گذار از یک نظام اجتماعی پیچیده به نظم دیگه‌ای مؤثر بوده و اغلب می‌بینیم که دین همچنان نیروی قدرتمند در جهان امروز هست.
هرانوش، من پیشنهاد می‌کنم که بحث رو اینجا متوقف بکنیم، یک ترانه بشنویم، بعد این بحث رو پی بگیریم.
بله حتما، بریم با هم دیگه گوش کنیم.
تو در جان منی، من غم ندارم. تو ایمان منی، من کم ندارم. اگر درمان تویی دردم خزون با وگر عشقی تو سهم من جنون با تویی تنها تویی تو علت من تو بخشاینده بی منت من ترانه است کلامت آیه های عاشقانه است تو را من سجده سجده می پرستم که سر بر خاک بر زانو نشستم صدایم کن صدای تو ترانه است کلامت آیه های عاشقانه است تو را من سجده سجده می پرستم سر بر خاک بر زانو نشستم.
نسل های بسیاری از متفکران مدرنیست دین رو یک پدیده اجتماعی رو به زوال در نظر می گرفتند که با پیشرفت مدرنیته ناگزیر نظام های باور سکولار جای اون رو خواهند گرفت. شاید بشه گفت که در دنیای مدرن دین هم به صورت یک نظام رو به تکامل دانش و عمل تعریف شده که مثل علم در برگیرنده مجموعی از تلاش‌های بشری برای ایجاد بینش‌هایی در ارتباط با ابعاد مهم واقعیت و کاربرد اونها در جهت بهبود زندگی انسانه.
ایمان، شاید بتونیم شاهدی بر این مدعا رو ظهور آیین باهائی در دنیای امروز بدونیم که در واقع سعی در برقراری نظام معنایی تازه در جهان داره که در اون علم و دین نه تنها در تقابل با همدیگه نیستند، بلکه دست در دست هم برای تغییر در جامعه تلاش میکنند.
دقیقا همینطوره و فکر میکنم میشه این بحث رو باز هم ادامه داد، اما اشاره میکنند که مهمانان عزیز برنامه پادکست هفت روی خط هستند. اگه اجازه بدی بریم باشون همراه بشیم و بیشتر از زبون اونها بشنویم.
بله، ما سورپرایز داریم برای شنونده های خوبمون. بریم با مهمانان عزیزمون صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون جناب پویا موحد و خانم سارا ندافیان رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که دعوت ما رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. درود میفرستم خدمتتون.
منم درود میگم دوستان به هر دوی شما. به پادکست هفت خوش اومدید.
درود بر شما، در خدمتیم.
مرسی، ممنون از دعوتتون. منم خیلی خوشحالم که همراهتون هستم.
برای اون دسته از شنونده خوبمون که با آقای پویا موحد و خانم سارا ندافیان آشنا نیستن، جناب پویا موحد مترجم و جامعه شناس هستند و خانم سارا ندافیان مهندس عمران و فعال اجتماعی، و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
دوستان، همونجوری که میدونید امروز قراره که راجع به نقش دین در دنیای مدرن صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که در ایران امروز خیلی مورد مناقشه است، موضوع نقش دین در جامعه است. به خاطر وضعیت حال حاضر کشور ایران، خیلی از مردم ایمانشون رو به دین به عنوان یک نیروی مفید و سازنده تا حد زیادی شاید از دست دادن و به این نتیجه رسیدن که دین باید به حوزه‌های خصوصی برگرده. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
بله، پیش از مدرنیته دین عبارت از تمام جهان اجتماعی بوده، یعنی سیاست، نظام قضایی، آموزش پرورش، خانواده، همه شئون زندگی جمعی، حتی حکومت، پادشاه، اینا همه بخشی از دین و تحت نظام الهی در نظر گرفته می شدن. بنابراین وقتی به دین فکر میکردن انگار داشتن به کل جامعه فکر میکردن. اما بعد از دوران روشنگری و محوریتی که عقل‌گرایی در جامعه اروپا به تدریج گرفت، یک نظام سکولار شکل گرفت که اغلب این کارکردهای اجتماعی رو به عهده گرفت و به این ترتیب دین از یک چتری که تمام امور جامعه بخشی از اون محسوب می شد به یکی از جنبه‌های حیات جامعه تبدیل شد که به معنویت و روابط انسان با خداوند و نیایش و امثال این امور رسیدگی می کرد. در ایران هم بعد از انقلاب مشروطیت یک چنین جریانی شروع شد و مخصوصا در دوران پهلوی اول شدت گرفت. مثلا دروسی تحت عنوان معقول و منقول در مدارس ارائه می شد که بتونن بر اساسش قاضی ها رو پرورش بدن. یعنی به این ترتیب داشتن نظام قضاوت رو از دین جدا می کردن. به همین ترتیب آموزش و پرورش، احوال شخصی و غیره به تدریج به جنبه های مستقلی از حیات جامعه داشتن تبدیل می شدن.
البته بعد از انقلاب ما در این زمینه یه عقب‌گردی به گذشته رو می‌بینیم، به طوری که مثلا حکومت تلاش داره می‌کنه که دوباره این نظام‌ها رو تحت تسلط متولیان دینی قرار بده. به همین خاطره که روحانیون به مدارس بازگشتن، آموزش قضات به حوزه‌های علمیه سپرده شد، حتی نظام وکالت ایران که یکی از مستقل‌ترین نهادها بود به تدریج تحت تسلط روحانیون درآمده. کوشش های زیادی داره میشه که همه این جنبه های مختلف تابع دین باشن. البته تفاوت در اینجاست که چون مردم با این روند موافق نیستن، از یک جهت انگار جامعه داره به طرف دینی شدن حرکت میکنه، اما از طرف دیگه در باور و فهم قلبی مردم این فکر داره بیشتر و بیشتر ریشه میگیره که باید مانع مداخله دین در حیات جامعه شد.
سارا جان، آیا در کشورهای دیگه هم میشه چنین روندی رو دید؟
بعد از دوران روشنگری خیلی از کشورهای اروپایی روند مشابهی رو داشتن. در واقع یک زبان سکولار شکل گرفت که پارلمان و نظام قضایی و تمام نهادهای رسمی کشور به اون زبان حرف میزدن. در اون دوران خیلی ها پیشبینی میکردن که اگر این روند به همین دلیل پیش بره، به تدریج دین به طور کلی از جامعه حذف میشه. حتی در کشورهایی که اصطلاحاً لایسیته یا سکولاریسم سخت حاکم بود مثل ترکیه، حکومت‌ها آمدانه سعی می‌کردن با محدود کردن دین به عرصه خصوصی این روند رو سرعت بدن.
البته موضوعی که در این زمینه تو دهه‌های اخیر معادلات رو به هم ریخته، بازگشت دین به سپهر عمومی هست که در اکثر جاهای دنیا این اتفاق افتاده. در حدود دهه 1990 خیلی از محققان اجتماعی مثل پیتر برگر، کازانووا و دیگران شروع به ثبت و تحلیل این واقعیت کردند که دین نه تنها از سپهر عمومی حذف نشده، بلکه به نظر میاد که نقش پررنگتری از گذشته هم پیدا کرده و عملا رنگ سیاست رو در خیلی از جاهای دنیا تغییر داده. به عبارت دیگه یکی از پیشبینی‌های مهم سکولارگراها که در نهایت با داده‌های واقعی نادرست از آب در اومد این بود که دین از عرصه عمومی رخت برخواهد بست. برعکس، دین به شکل‌های مختلف داره بر سیاست و جامعه اثرگذارتر میشه. یه نگاهی اگر بندازیم به کشورهایی مثل ترکیه، هند یا حتی ایران خودمون آمریکا، کاملا میتونیم این واقعیت رو ببینیم.
اما این بازگشت دین به عرصه عمومی با خودش صلح و آرامش به همراه نداشته. در خیلی از جوامع عملا اجتماعهای دینی باعث شدن که هویت ملی چند تکه بشه، کشور اصلا دچار تفرقه شدید بشه. گروه های شبه نظامی دینی عملا به نیروهای بی‌ثبات کننده در دل خیلی از کشورها تبدیل شدن. بعضی جاهای دیگه حاد شدن این هویت های دینی به ظهور تروریسم و خشونت منجر شده. در جاهای دیگه هم حکومت‌های دینی شکل گرفته که روابط تبعیض‌آمیزی بین یه اقلیت کوچک و اکثریت مردم به وجود آوردن و به کمک دین این تبعیض‌ها رو توجیه می‌کنن. دین در بعضی از کشورها حتی بر اعتماد مردم نسبت به علم و دستاوردهای علمی تأثیر منفی گذاشته.
یعنی به طور خلاصه می‌تونیم بگیم که پیش‌بینی بر این بود که دین از جامعه رخت ببنده و نظم تماماً سکولاری به جاش حاکم بشه، اما به نظر میاد که به دلایلی که قابل بحثه نقش دین در نهایت کمرنگ نشده. حتی در کشورهایی مثل ترکیه که لایسیته قدرتمندی به وجود آورده بودن، این نقش رو ما میتونیم ببینیم که در حال قدرت گرفتنه. در این حال بازگشت دین به عرصه جامعه مثل گذشته ها نیست، یعنی حضور دین باعث بی‌ثباتی جامعه ها شده. شاید علت این موضوع اینه که خیلی از ادیان به دوران ما قبل مدرن تعلق دارن و طوری شکل گرفتن که تمام جهان اجتماعی رو خودشون شکل بدن و براشون اینکه یه بخشی از این جهان باشن یا بخشی از جامعه در کنار بخش‌های دیگه باشن و در سازگاری و همکاری با بخش‌های دیگه باشن خیلی مشکل هست.
ممنونم از توضیحتون. خواستم بپرسم که با توجه به این شرایطی که مطرح کردید چه راه حل‌هایی برای جوامع وجود داره؟ تجربه جامعه بهایی در این زمینه چی بوده؟
آیین بهایی در دوران مدرن شکل گرفته و حضرت بهاءالله بنیانگذار این آیین از اینکه جامعه بهایی در جوامع متکثر و متعدد زندگی خواهند کرد عمیقا آگاه بوده. به همین دلیل هم هست که در این آیین یه اصول و باورهایی وجود داره که باعث میشه بتونه به عنوان بخشی از یک جامعه مدرن زیست کنه. مثلا بهایی‌ها تابع حکومت سکولار هستن و از پلتفرم دینشون برای کسب قدرت استفاده نمی کنن. یا بهایی‌ها حکمی مبنی بر نجس بودن یا دوری کردن از پیروان سایر ادیان ندارن. برعکس معاشرت صمیمانه با سایر ادیان جزء باورهای اصلیشون هست. با اینکه به حقیقی بودن آثار بنیانگذارشون باور دارن اما معتقدن که فهم بشر از این آثار نسبی هست و به همین خاطر هم این ادعا رو ندارن که خودشون بهتر از همه میفهمن یا تمام حقیقت رو در دست دارن. اینا بعضی از ویژگی‌های اجتماعی هست که میخواد در دوران مدرن زندگی کنه.
در این مورد بعضی ها این اصطلاح به کار میبرن، میگن که یک دینی مدنی هست یا مدنی شده. بخش بزرگی از مسیحیت هم بعد از دوران قرون وسطا به تدریج به یک دین مدنی تبدیل شده و خیلی از فرقه های مسیحی پذیرفتن که دینشون لازم نیست لزوماً مبنای حکومت قرار بگیره و به عنوان یکی از جوامع میتونن کنار جوامع دیگه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. در مورد این که آیا اسلام هم قابلیت مدنی شدن رو داره یا نه، بین اسلام شناس ها و حتی فقیه ها و متولیان دین اسلام اختلاف هست، اما امروز بین خود این متولیان گفتگوهای مهمی در جریانه که اگر پیش بره ممکنه نهایتاً به تدریج به ظهور نسخه های مدنی تری از اسلام منجر بشه. یعنی اسلامی که مثلا غیر مسلمان ها رو کافر نمیدونه، فرض نمی کنه که اگر کسی به دین خودش نبود باید باش جهاد کنه یا باید شریعت اسلامی تبدیل به قانون بشه یا باید باورهای اسلامی به همه مردم تحمیل بشه. در خیلی از کشورها الان همچین نسخه های عملا تا حدی وجود داره. البته من شخصا فکر میکنم که مدنی شدن دین ها برای دنیای امروز کافی نیست.
سپاسگزارم دوستان ازتون. دوستان این سوال اینجا مطرح میشه که چطور میشه با خیلی از پیروان ادیانی که به این مدنی شدن باوری ندارن در جامعه مدرن کنار اومد؟ یعنی در نهایت ممکنه خیلی از اونها نخوان دینشون مدنی باشه و همچنان خودشون رو صاحب تنها نسخه حقیقت بدونن. اون وقت باید چه کار کرد؟
دقیقا این چالش وجود داره. نیاز هست که فرایندی در جوامع مدرن طی بشه که فهم ما رو از دین دقیق تر بکنه و به دینها هم کمک بکنه که زیستن در جهان مدرن رو یاد بگیرن. حضرت عبدالبها جانشین شارع این آیین در آثار خودش اشاره هایی به این موضوع داره. برای مثال بیان میکنه که اگر دین باعث اختلاف بشه بیدینی بهتره، یا اگر دین با علم مخالفت کنه با حقیقت مخالفت کرده و اون دین نیست. یا من فکر میکنم که دینی که تبعیض ایجاد کنه نمیتونه دین محسوب بشه. مثلا گروهی که معتقد به کشتن دیگراندیشان هستن در جامعه مدرن باید از سنخ دین خارج بشن و به عنوان گروهی سیاسی یا تروریستی تعریف بشن. به عبارت دیگه حضرت عبدالبها معیارهایی رو بیان کرده که باید بر دین حاکم باشن و اگر دین اون معیارها رو نداشته باشه از نظر ایشون اصلا نمیشه اون رو دین محسوب کرد.
در علم قرنها پیش این فرایند یعنی نظام هنجارین شکل گرفته. یعنی قوانینی هستن که اکثریت مطلق دانشمندا بهش باور دارن که اینها باید بر علم حاکم باشه. مثلا علم باید مبتنی بر مشاهده و آزمایش ثبت شده باشه. کسی نمیتونه باورهای شخصیش رو علم بدونه. یا علم باید تحت اصول اخلاقی مشخصی باشه. مثلا اگر کسی آزمایش‌های روانشناختی روی کودکان انجام بده، هیچ کس تو دنیای علم محصول کارش رو علم قلمداد نمی‌کنه. همینطور برای دین باید یک گفتمان هنجارینی شکل بگیره که دیندارهای متعادل با هم گفتگو کنن و حتی با حکومت‌ها و سکولارها تعامل کنن و به تدریج یک تعریفی از دین در جامعه شکل بگیره که مورد توافق اکثریت مردم و دین‌ها و حکومت باشه. در اون صورت هر دینی که به اون تعریف تمکین نکنه عملاً از دید مردم اون جامعه دیگه دین محسوب نمیشه اصلاً. حضرت عبدالبها در زمانی که در عکا زندگی می‌کردن سعی داشتن رهبران ادیان مختلف رو جمع کنن و بین اونها گفتگوی ایجاد کنن که در کنار هم به توافق برسن که دین باید چه معیارهایی داشته باشه و به این ترتیب بتونن امکان همزیستی مسالمت‌آمیز بین خودشون ایجاد کنن. اما کوشش‌های حضرت عبدالبها متأسفانه به دلیل شروع جنگ جهانی اول و دشمنی‌هایی که با خودش به همراه آورد ناتمام موند.
شما اشاره کردید که به نظرتون مدنی شدن دین‌ها کافی نیست. میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید راجع به این موضوع؟
فکر می‌کنم وقتی صحبت از هنجارهای حاکم بر دین می‌کنیم یک حداقل‌هایی وجود داره و یک حداکثرهایی. مثلا اینکه دیگران رو کافر ندونن حداقله. مثلا اینکه با علم مخالفت نکنن حداقله. برای کسب قدرت به خشونت متوسل نشن این حداقله. ولی یه حد اکثرهایی هم هست. مثلا کافی نیست دین با علم مخالفت نکنه. دین باید مروج علم باشه و باور مردم به علم رو تقویت کنه. کافی نیست که دین با تبعیض همگام نشه. دین باید عامل رفع تبعیض باشه. مثلا شما به نحوه دینداری بهائی ایران نگاه کنید. خیلی وقتا ما انتظار داریم که دین همیشه خشونت‌زا باشه. اما چیزی که در واقع باعث شده بهائی ایران با این همه ظلمی که بهشون شده هرگز واکنش خشونتباری از خودشون نشون ندن همین باورهای دینیشون بوده. همین باورهای دینی هست که این گروه رو از نفرت و دشمنی حفظ کرده و همینا هست که سرکوبشون رو خیلی کار دشواری کرده و همدلی عمومی مردم ایران رو براشون برمغان آورده. اینکه باهائی ایران رو در دانشگاه راه نمیدن، اونا میرن دانشگاه خودشون رو تأسیس میکنن و حتی با وجود تهدید به بازداشت و زندان حاضر به دست برداشتن از کسب علم نیستن، اینا همه تأثیرات آموزه‌های دینیشون هست.
جنبه‌های دیگه‌ای هم از زندگی بهائی ایران هست که نشون دهنده این هست که مدنی شدن دین کافی نیست. مثلا تعهدی که بهائیان ایران دارن به وطنشون، کوشش‌هایی که برای گسترش صنعت، بهداشت، آموزش و پرورش برای خودشون و تمام مردم ایران کردن. خیلی‌هاش در نتیجه آموزه‌های دینیشون هست. اینکه بهائی‌ها از مدت‌ها پیش از انقلاب مشروطه جامعه خودشون رو به صورت دموکراتیک اداره می‌کردن، مدارسی برای دختران خودشون و سایر مردم تأسیس کردن، بی‌سوادی رو در بین زنان بهایی ریشه‌کن کردن، هیئت‌های مدیران جامعه‌شون همیشه شامل زنان بوده. اینها همه نشون میده که در جامعه بهایی ایران میتونیم جلوه متفاوتی از دینداری رو ببینیم. بنابراین اگر گفتگویی درباره هنجارهای حاکم بر دین بین اهل ادیان در بگیره، باید شکلی باشه که فقط به ضررمند نبودن دین قناعت نکنه. این گفتگو باید در این باره باشه که دین ضرورتاً باید در جهت پیشرفت و رفاه کشور و مردم عمل بکنه، وگرنه بودنش چه فایده‌ای داره؟ به فرموده از عبدالبها در اون صورت بی‌دینی بهتر.
دوستان عزیزمون خیلی ممنونیم ازتون. میخواستم اینو بگم که این مثال‌هایی که از نحوه زندگی باهائی‌ها در ایران زده شده میتونه خیلی خیلی وسیع‌تر و ملموس‌تر بررسی بشه و کمی بررسی کنیم که ریشه‌های فکری باهائیان که باعث میشه اینطوری زندگی بکنن چی هست. شاید بتونیم در برنامه‌های بعدی راجع به این مفاهیم مفصل‌تر با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم و شما عزیزان به ما قول بدین که بتونیم دوباره در خدمتتون باشیم.
مرسی از شما، خیلی باعث خوشحالی خواهد بود انشالله که بتونیم.
خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
قربانتون.
سپاسگزارم از هر دوی شما. اگه برنامه پادکست هفته شنیده باشید حتما در جریان هستید که ما در انتهای بخش گفتگو از میهمانانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنن. به همون رسم دوست داریم که از شما هم درخواست بکنیم که امروز ما رو به یک ترانه مهمون بکنید. البته میدونم که شما دو نفر هستید، احتمالاً بایستی باید مشورت بکنید. حالا کی حرف کی دست بالا رو داره نمیدونم.
بکنم با توجه به اینکه سارا اهل موسیقیه بهتره سارا پیشنهاد.
سارا؟
بله، ما همین الان مشورت کردیم. من خیلی فعل به داهه، ولی دوست دارم که ترانه از گروه چارتار در رابطه با ایران، اسم دقیقش رو نمیدونم ولی ترانه معروفیه، فکر کنم قابل پیدا کردن باشه. مرسی از شما.
بسیار خب، قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم از هر دوی شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
متشکرم دوستان، خدا حافظتون.
خدا نگهدار. جان رهایم یادم بند تو در هر نفسم عاشق لبخند تو یا بیگان شبی یک دز همت خاطر یارت سر تا پا در واهمه کابوسی بی خاتمه فریادی در هم همه سردام است و تلخ و تنها تو بگم که من این فردا چه به جز همه ما بودم مگر هم جرمان تا که تب و تاب صدا بودم نشنیدم از لب ساکت شهر به جز آویه بیمسن. شما میتونید از طریق وبسایت رسانه پرژن بی ام اس با آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام این رسانه با آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
ایران نفس های رخ داده در سینه می دانمت ایران دمی رمز از ترکش و کینه می خواهمت ایران به من شوق خورشید تو می کشد شام ما را تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما بردارد مگر هم جرمان تا که تب و تاب صدا بردارد تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما بودارد مگر هم جمعان تا که تب و تاب صدا بودارد.
شما همچنان با پادکست هفت همراه هستید. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی به پیروان خودشون تعلیم میدن که منشأ تمام ادیان یکی هست و اصول اساسی اونها با هم مغایرتی ندارن و با هم مشترکن. هدف اونها یکیه و تعالیم ادیان مختلف جنبه‌های مختلف یک حقیقت واحد رو روشن میکنه.
ایمان، شاید خوبه که این نکته رو هم بگیم که به طور کلی حضرت بهاءالله بیان میکنند که دین وسیله مؤثری برای تکامل اجتماعی هست و سلسله ادیان جهان مراحل مختلف هدایت بشر توسط خداوند هستند. همونطور که همه ما میدونیم به تدریج رشد میکنند و تکامل بشر رو تضمین میکنند. بر این اساس دیانت بهائی این اعتقاد رو داره که نمیتونه هیچ دینی ادعا بکنه که آخرین دینه و بشر تا ابد هدایت الهی رو از طریق پیامبران دریافت میکنه.
خب اگه موافقی بریم با بهمن و فرانک همراه بشیم که روی خط منتظر ما هستن.
بله حتما بریم صحبت کنیم.
بهمن و فرانک عزیز به برنامه خودتون خوش اومدید.
عزیزانمون درود میفرستم خدمتتون، خیلی خوشحالم صداتون رو دوباره میشنوم.
درود به شما هرانوش عزیز، ایمان عزیز، بهمن عزیز و همه شنوندگان نازنین.
خدمت همگی شما، همکاران عزیزم، دوستان خوبم و همه شنوندگان پادکست هفت سلام عرض میکنم. روز جمعتون بخیر عزیزان، مرسی که با من و دوستانم همراه هستید.
دوستان عزیزمون، امروز موضوع ما نقش دین در دنیای مدرنه و ما داشتیم فکر میکردیم که دین یکی از عوامل ساختن تمدن بشریه. به نظر شما ادیان چجوری میتونن نقش خودشون رو در این راه ایفا بکنن؟ فرنک جان با شما شروع کنیم.
بله حتما عزیز. خب بسیار موضوع جالبی است و پرداختن بهش خیلی مهمه، برای اینکه در دنیا خیلی این اندیشه داره رواج پیدا میکنه یا پیدا کرده از قبل. کتاب های زیادی نوشتن در مورد اینکه مثلا دین افیون ملت هاست یا جنگ ها از دین شروع شده و اینها، که من فکر کنم این موضوع و موضوعات این چنینی را اگه بیشتر بهش بپردازیم منصفانه تر نگاه میکنیم به این ابزار، چون از نظر من دین و علم هر دو ابزاری هستند برای اینکه ما تمدن بهتری داشته باشیم، برای اینکه ما زندگی راحتتری داشته باشیم و از این ابزار باید درست استفاده بکنیم، در واقع تحریف شدهش رو استفاده نکنیم، اصلش رو استفاده بکنیم، چون دین حقیقی اومده به ما کمک بکنه که ما تربیت بشیم. ما از همه نظام‌های آموزشی استفاده می‌کنیم برای تربیت شدن، مثلا از علم استفاده می‌کنیم که بدانیم و تربیت علمی بشیم، دانش ما بره بالا. ما برای بدنسازی هم تربیت می‌کنیم، نمی همینطوری الکی بدن کسی ساخته نمیشه، برای تغذیه، برای هر چیزی ما تربیت می‌کنیم اون موضوع رو، یا خودمون رو برای اون موضوع تربیت می‌کنیم که مثلا بدن بهتری داشته باشیم، سلامتی بیشتری داشته باشیم، علم بیشتر داشته باشیم. و تمدن انسانی فقط با علم یا با جسم تموم نمیشه، ما اون بعد معنوی خودمون رو هم باید به همون اندازه بهش بپردازیم، اگر نگم به همون اندازه، به همون تناسب که به چیزهای دیگه میپردازیم. و این کار دینه. و اگر جز اینم استفاده دیگه ای نباید از دین کرد، مثلا من برای اینکه ثابت بکنم زمین دور ماه میچرخه یا ماه دور زمین میچرخه، حالا هر کدوم، کار دین نیست، اونو نیارم وسط، از دین در مواقع دیگری استفاده بکنم. دین برای الفت و محبته، دین برای تربیت روحانیه. و حالا اینجا باید بگردیم دنبال راهکارهایی که میشه از این ابزار استفاده کرد برای تکامل و ترقی روحانی.
مرسی فرانک جان. بهمن جان تو در این باره چی فکر میکنی؟
یه نکته‌ای که علم روانشناسی امروز در ارتباط با مفهوم درست واژه تربیت در اختیار مخاطبانش قرار میده این هست که تربیت اون چیزی نیستش که یک انسان نداشته باشه و کسی در مقامی بخواد اون خصیصه رو به او بده، در واقع مثل کار باغبان میمونه که همه خصوصیات رشد و بالندگی برای یک بذر در نهاد اون بذر وجود داره، فقط باغبان باید محیطی رو برای اون بذر فراهم بکنه تا او بتونه همه اون امکانات و استعدادهای خودش رو برای رشد از قوه به فعل در بیاره. روح انسان که به اعتقاد کسانی که باور به بقای روح دارن بخش فنا ناپذیر وجود آدمی هست و تا ابد به رشد و حیات خودش ادامه میده، مثل همون بذر میمونه که همه خصوصیات رشد و بالندگی رو در وجود خودش داره. باغبان حقیقی، خداوندی که این بذر یا این روح رو خلق کرده، به همه خصوصیات اون روح آگاهه، یعنی آگاه ترینه در واقع، چه به لحاظ تمام توانایی‌هاش برای رشد و بالندگی، چه به لحاظ خطراتی که این بذر رو ممکنه تهدید بکنه و او را از رشد باز بداره، آفتهاش رو میشناسه، شرایط خوب آب و هوایی، میزان کافی نور خورشید، جنس خاک، همه اون مواد تقویت کنندهی که باید به خاک اضافه بکنه برای که این ریشه پا بگیره توی خاک، عمیق بشه و بعد ساقه رشد بکنه به سمت بالا، مجموع همه این توانایی ها و عواملی که این توانایی ها رو میتونه تهدید بکنه رو خداوند به عنوان باغبان این بذر یا روح ما انسان ها میشناسه. پس طبیعتاً دین حقیقی میتونه همه اون دستورالعمل هایی باشه که از جانب خداوند از طریق پیامبرانش یا مظاهر ظهور، حالا در اصطلاح آیین بهائی، در اختیار بشر قرار میگیره تا این بذر به درستی رشد بکنه و بتونه بعد از رفتن از این عالم در کمال صحت و سلامت به رشد خودش ادامه بده. من فکر میکنم نقش دین در تربیت انسان این هست. منطقه نکته جالبی که هرانوش اول صحبتاش اشاره کرد یا اصلا عنوانی که شما عزیزان برای برنامه امروزتون انتخاب کردین، نقش دین در دنیای مدرن، این نکته خیلی مهمی به نظر من در این عنوان وجود داره. اون هم این هست که در دنیایی که مدرن هست و ویژگی هایی داره که اصلا 50 سال و 100 سال که خیلی زیاده، حتی 10 سال قبل، 5 سال قبل یه چیزایی که امروز وجود داره، مفاهیمی که وجود داره، دغدغه هایی که وجود داره وجود نداشته، حتما و حتما ما نیاز به باز تعریف واژه ها و مفاهیمی داریم که خودشون ثابتن ولی معناشون تغییر میکنه، وسعت پیدا میکنه، عمیق‌تر میشه یا در مواقعی کلن دگرگون میشه. دین هم مطمئنن یکی از همون واژه هاست که ما باید به تعریفی تازه ازش دست پیدا بکنیم تا کماکان بتونیم به نقش و رسالتی که برای تربیت ما داره آگاه بشیم یا آگاه باشیم و بتونیم ازش به درستی استفاده بکنیم. من اون چیزی که راجع به این موضوع و عنوان برنامه امروز فکر میکنم این هست. امیدوارم که تونسته باشم به درستی از عهده بیان کردنش بر بیام.
بسیارم عالی، ممنونم بهمن جان.
خب فرنک جون، میخواید چیزی اضافه بکنیم به صحبت‌های بهمن جان؟
بله حتما، هم در ادامه صحبت بهمن جان هم عرایض خودم که چقدر دین در مورد تربیت ما میتونه کار بکنه. مثال بزنیم، اگر فرضاً کلاس‌هایی که برای کلاس اطفال در دنیا جامعه بهائی داره انجامش میده که درسته از جامعه بهائی میاد و بلافاصله ممکنه تو ذهن من این بیاد که خب کلاس دینیه، ولی در واقع این کلاس‌های دینی نیست. اینها کلاس‌هایی که اون نقش سازنده دین رو در رشد و تعالی انسان‌ها استفاده بکنیم، که از همون کودکی باید این نقش ببنده، اون الفت و محبت و عمیق بودن در زندگی و وسیع‌تر دیدن، چون مشکلات دنیا از خودخواهی و خودپسندی و منفعت طلبی و از اینها میاد، ولی ما که از علم چیزی کم نداریم، پس چرا این بدبختی از کجا میاد؟ در واقع نقشی که دین میتونه بازی بکنه در زندگی روحانی ما اون تعالیم روحانی هست که میتونیم به کار بگیریم و اینو از کودکی باید یاد بگیریم. در واقع در کلاس‌های اطفال داستان اینه که از همون کودکی روی اون خصوصیاتی که در وجود ما انسان‌ها هست ولی به شکل پتانسیلش در ما هست، اون کمک میکنه که اون رشد بکنه، تعالی پیدا بکنه و به منصه ظهور برسه. این کاری که ما در کلاس‌های اطفال میتونیم انجام بدیم و ربطی نداره که شرکت کنندگان بهائیان یا مسلمانن، چون درس دینی نیست، در واقع روحانی اخلاقیه و همه ما انسان‌ها حتی بدون باور دینی ما در مورد تعالیم روحانی با همدیگه مشترکیم. یعنی چی؟ در مورد دوست داشتن، احترام گذاشتن، کمک کردن، خدمت کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن. به نظر من تمام انسان‌ها در این خصوصیات شریک هستن با هم دیگه، فرقی نمیکنه به کدوم سمت نماز میخونه، اصلا نماز میخونه نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره، اینا فردیه. ما در تعالیم روحانی اجتماعی همه با هم شریکیم.
دقیقاً.
و این کاریه که دین حقیقی میتونه انجام بده و ما میتونیم به واسطه کلاس های اطفال، گروه های نوجوانان، گروه های مطالعه و خیلی از این اقدامات به ظاهر ساده ولی عمیق استفاده کنیم و جامعهمون رو نجات بدیم.
فرنک جان، بهمن جان، ممنونم از توضیحاتی که دادید و امیدوارم که شنونده ها هم بتونن در این مورد بیشتر کندوکاو بکنند و اطلاعات بیشتری رو در این خصوص بتونن به دست بیارن.
من هم ازتون سپاسگزاری میکنم و در آخر میخوام این دفعه هم ازتون درخواست بکنم که یک ترانه رو تقدیم بکنید به شنونده هامون. حالا کدومتون دوست دارید؟
نوبتی هم که باشه نوبت بهمنه، اون دفعه من این هدیه رو تقدیم کردم. البته که در هدیه دادن خوب آدم پیشی بگیره، ولی خوبه که بهمن هم نوبت داشته باشه.
بله،
به به، خیلی خیلی ممنونم ازتون، دیگه نوبت من شد. و جدا میگم، یعنی توی هفته گذشته بهش فکر کرده بودم که کدوم ترانه رو به بچه ها پیشنهاد بدم و برای این قسمت پخش بشه. من به ترانه شاهد از کارهای اخیر گوگوش رسیدم. متن این ترانه حقیقتا منو تحت تأثیر قرار میده و پیشنهاد میکنم که با هم ترانه شاهد رو گوش بکنیم. امیدوارم که شما و شنوندگانمون هم از شنیدن این ترانه لذت ببرن.
بسیار خوب، قبل از اینکه این ترانه زیبا رو بشنویم، از شما بهمن جان و فرانک جان خداحافظی میکنیم.
قربان همگی، بسیار دوست و عزیز میدارمتون، براتون حالی خوشتر آرزو دارم و همتون رو به خداوند میسپارم. پاینده باشید. خداحافظ.
خدا یار و نگهدار همگی.
خدا حافظتون.
با چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و من با زن برابر شد. با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار می شد دیگه آبون نمی خوابی. خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ می گفت، کدوم بوسه حقیقت داشت. خودم دیدم، چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد. با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار می شد دیگه آهون نمی خوابی. خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ می گفت، کدوم بوسه حقیقت داشت. خودم دیدم، خودم دیدم.
زنده یاد عباس معروفی، نویسنده خوب کشورمون، در جای می نویسه:
تو می دانی از مرگ نمی ترسم، فقط حیف است هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم.
خب شنونده های خوبمون، ازتون سپاسگزاری داریم و ممنونیم ازتون که تا این دقیقه پادکست هفت همراه ما بودید و همچنین از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون تارا، میساق و شایان عزیز که ما را همیشه در تهیه برنامه هامون همراهی میکنند. خداوند یار و نگهدارتون.
شب و روزتون خوش.